مذهبی دیگه هست
ان شاء الله در خدمت. آقای دکتر میر محمدی که فرصتتون در اختیار ما قرار داد.
یا علی موفق باشید.
خب آقای دکتر کشاورز مطلبی هست که بخواید در پایان بشه شروع
کنم. خیلی سپاسگزارم. خیلی دوست داشتم که آقای دکتر میر محمدی هم این قسمت از صحبت من رو بشنوند. به هر حال موضوعی که هست اینه که ما بحث مطالبات یه قسمتی از موضوع در حقیقت درخواست انجمن هست، اما شاید یه قسمت پررنگ‌ترش اصلاح قرارداد بیمه تامین اجتماعی با مراکز و داروخانه هاست. واقعیتش ببینید، در متن قرارداد تامین اجتماعی با داروخانه ها اومده پرداخت مطالبات داروخانه ها به شرط تامین اعتبار امکان پذیره. آخه واقعیت چو بگم خانم علوی، اگر شما تشریف میارید امروز در صدا یا صدا و سیما فعالیتی میکنید، ممکنه که در قراردادتون بنویسن که اگر پول به ما دادن ما حقوق شما رو پرداخت میکنیم، اگر ندادن شرمنده شما باید رایگان برای مجموعه کار کنید.
خب چطور از ابتدا زیر بار این تعهد رفتیشون؟
خب ببینید، تامین اجتماعی بزرگترین مجموعه ارائه خدمات بیمه در کشور،
یعنی مجبور بودید انجام دارسازان قبول بکنید.
چاره ای نداریم. واقعیتش اینه که تامین اجتماعی از خود ماست، ما خودمون
حالا رفع تکلیف قانونی از خودش کرده دیگه به این شرطی که گذاشته شده.
خیلی تلخه، این خیلی تلخه که ما در مرحله‌ای قرارداد می‌بندیم و جالب اینه که الان همکاران من وقتی داروخانه تأسیس می‌کنن، برای اینکه نسخ بیمه تامین اجتماعی رو رو سایت بتونن ببینن، حتی نسخ بیمه رو بتونن ببینن، قرارداد که می‌خوان ببندن تامین اجتماعی میگه من چون اعتبار ندارم قرارداد نمی‌بندم. آخه ببینید، این واقعیتش خیلی جالبه که ما مگه تولید نسخ در سطح مملکت ما چقدره؟ ما کلا 9 همت 8 همت در ماه مطالبات بخش مثلا دارو میشه، این عدد در سالش میشه مثلا 70-80 همت. واقعیتش به خاطر این گردش اصلا در مقایسه با گردش مالی چه میدونم پتروشیمی یا خیلی از چیزای کوچیکتر از مملکت ما، من شاید مقایسه کنم با آجیل و خشکی‌ها، شاید ما خیلی عدد کوچیکتریه، ولی دارو با سلامت آدم ها در ارتباطه. نباید این رو ابزار بعضی از تصفیه حسابای نمیدونم داخلی انجام بشه. به نظرم میاد که ما دو بحث اصلاح قرارداد و انتظام بخشی که واقعا رئیس جمهور اینو دستور مؤکد دادن که به هر حال این رویه یه جایی باید درست بشه، یعنی به هر حال یه جایی باید روشن بشه که آیا تامین اجتماعی میخواد سر موقع معینی این پولی که در حقیقت بابت بیمه شده ها 927 رو هزینه میکرده به موقع بده، یا نه عملا فقط داره تأخیر میندازه در پرداخت مطالبات. و این تأخیر، خودتون با وجود شرایط تورمی کشور میدونید که چه آسیب و چه آفتی برای ارائه خدمات تو بخش سلامت.
بله، تو همین چند ماهش اگر نگاه بکنی، اون نقدینگی که بعد در اختیار داروخانه قرار میگرفت، تو همین یکی دو ماه اخیر که ما تغییر پرشتاب نرخ ارز داریم، خودش رقم بالایی میشه. ممنونم آقای دکتر کشاورز. ما به هر حال تلاشمون این هست که داروی مردم همواره تأمین بشه، اگر مشکلی هم هست بتونیم پاسخگوی مسئولان مربوطه رو داشته باشیم و طرح مشکل بکنیم. ممنونم که همراه ما بودید و این امکان برای پاسخگوی سازمان تامین اجتماعی هم فراهم است، هر زمانی که از معاونت درمان یا ریاست کل سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشن پیگیر مطالبی که در این برنامه مطرح شده باشن، ما در خدمتشون هستیم. ممنونم آقای دکتر کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
ظهرتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده گل یا پوچ باشید از شبکه رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی. در این برنامه خانم فاطمه شهبازی مجری خواهند بود. به اتفاق هم بشنویم به تهیه کنندگی آقای یحیی لک.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام، نیمروز شما هموطنان گرامی بخیر. این برنامه گل یا پوچ. در برنامه گل یا پوچ رادیو سلامت که روزهای یک شنبه و سه شنبه پخش میشه، تلاش میکنیم که با تجربه کسانی که دچار آسیب اعتیاد شدن بیشتر آشنا بشیم و در این برنامه به دنبال پیشگیری از اعتیاد و راه‌های پیشگیری از اونیم. شما هموطن گرامی، اگر تجربه مصرف مواد مخدر و همینطور مواد صنعتی و سنتی و روانگردان رو دارید و همینطور تجربه مصرف مواد دخانی، میتونید با ما در ارتباط باشین. روایت خودتون رو برای ما تعریف کنید و در این برنامه بعد از پخش روایت شما تحلیل کارشناسی بر اونها خواهیم داشت. پس میتونید از طریق 3102 و 2265 2876 به ما اطلاع بدین تا در زمان مناسب با شما تماس گرفته بشه. در گل یا پوچ رادیو سلامت، متناسب با روایت‌هایی که به دست ما میرسه، گفتگوهای کارشناسی رو ترتیب میدیم. در کنار اون، شما عزیزان شنونده تا پایان این برنامه هر سوالی راجع به بحث پیشگیری از اعتیاد دارید، میتونید با ما در میون بذارید. کارشناسان میهمان ما پاسخگو خواهند بود. موضوع امروز گل یا پوچ، زیر پل و کارشناس میهمان جناب آقای دکتر علیرضا نیک مراد، روانشناس بالینی و مشاور پیشگیری از اعتیاد و درمانگر اعتیاد. آقای دکتر نیک مراد سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
من هم به نوبه خود خدمت سرکار و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. روز یک شنبه ما روایت زوجی رو شنیدیم که خب دچار آسیب اعتیاد شده بودن، 27 سال درگیر این مصرف بودن و خوشبختانه الان در شرایط بهبودی به سر میبرن. امروز به اتفاق شما و دیگر شنوندگان گرامی، بخش دیگری از روایت این عزیزان رو خواهیم شنید و به اتفاق هم میریم سراغ روایت اول امروز.
گام اول، خط توجه.
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
صبح ساعت 7:30 6:30 ها من رفتم به جلسه پشت ترمینال، درستم حالم خیلی بد به جلسه، لباس کارم دیمین یک کیسه برنجی میکردم، من رفتم جلسه تموم، من رفتم مهمم دیمین پاک لباسه زبرم میکردم یک کیسه زایاد، فقط صبح تا شب دو میکردم، بعد زور من رفتم بارگیری زایاد که خرج پول کمپی خانم تهیه کنم. شبام یک جلسه من رفتم، حالم بد بیدی که شام رفتم جنس براشو میسونم آخر شب، به این ترتیب من پولی خانم جور کردم که بردمش بکنم. قلبا دوستش دارم، الانم که دیگه تقریبا دارم کم کم خدا بخواه خدا مخمسته که ایجور که بویش میاد آقای زنده میگه بره در ریبری اجباری یک اتاق بگیری بیشنه. اگه کسی کسی دوست داشته بشی باید سختی ها امتحانش کنه. موقع زمانی که من پول دارم اصلا نیاز به کسی ندارم که مرباخای دوست داشته بشه، چون بخاطر پول دارم همان دوستم داره. اگر موقع زیاد نداشتم محتاج به امروز مثلا یک رفق یک دوسته که میخوای بشنسی امروز خود میگه ندارم، داری ها میگه ندارم فلانی یک صد تومن برز تا پس فردا بهت میتم، اگر او دوستت بداد خب او دوستت ممنه. من خودم شخصا یک زمان فکر میکردم شمشیرم بر عبر کار منه، ولی آخرش به زیر پولا رسندم. یه حرفار ندارم مواد، ما هیچ بیش شوخی ندارم، ما یک خلافکار تیر بری خودم بیام واقعیت زندگیم اسم خلافکار بیام زندان تا دلت بخواه.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم می‌سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
سیزده و دوازده دقیقه اینجا گل یا پوچ. به اتفاق شما و کارشناس میهمانمون آقای دکتر نیک مراد روانشناس بالینی بخش اول روایت امروز رو شنیدیم. آقای دکتر یک سابقه از روایت رو خدمت شنوندگان مجددن من میخوام عرض کنم که یک شمه که بخش اول روایت این آقای گرامی رو شنیدیم در صحبتشون گفتن که 27 سال سابقه مصرف مواد مخدر رو داشتن، در دوران مصرف با همسرشون آشنا میشن و همین بهانه میشه برای ازدواج، ولی خب دیگه وارد چرخه مصرف میشن، تجربه کارتون خوابی. و نکته که خیلی جالب بود و عنوان برنامه هم برگرفته از همین مسئله است، یک اشاره داشتن به اینکه اعتیاد در نهایت فرد رو به زیر پل میکشه. خب این بخش رو شنیدیم و اما تحلیل و ارزیابی شما.
خدمت شما عرض کنم که بحث اعتیاد، داستان اعتیاد به این صورته که من داشتم مرور میکردم جلسات تقریبا قبل‌تر هم یه دو تا عنوان تقریبا همسو با همین عنوان امروز بود، عنوان خوب و مزالک موارد مختلفی رو من میتونم اشاره کنم. ببینید سرکار خانم، بحث اعتیاد همونطوری که در اون دو سه برنامه قبل ها هم عرض کردیم این است که واقعا خود افراد وقتی که گرفتار دغدغه استرس های مختلفی باشند برای یعنی یک وجه اشتراکی بین تمام افرادی که گرفتار اعتیاد میشن، در پرانتز من اینجا لازمه که عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، اعتیاد واقعا نه جایگاه میشناسه، نه موقعیت اجتماعی میشناسه، نه کسی که حالا تحصیل کرده است یا تحصیل نکرده میشناسه. چرا این رو من عرض میکنم؟ به دلیل اینکه خود هدف برنامه‌ام به این سمت و سوی یکی از اهدافش اینه که واقعا بحث اعتیاد یک بحثیه که مرز خاصی رو نمیشناسه، جایگاه خاصی نمیشناسه، فقط کافیه که فرد یک به اصطلاح چراغ سبزی به این نشون بده و چراغ سبز رو من معنیش رو به این صورت عرض میکنم، کافیه که یک فردی مهارت‌های زندگی رو، بحث خودشناسی رو، یعنی مهارت زندگی رو جزء لاینفک ورود به دروازه اعتیاد، و واقعا هر جلسه نمیشه این از این اسم این عنوان این غافل شد. کافی شما خودشناسیتون ضعیف باشه، بحث مدیریت استرس ضعیف باشه، مقوله اون نگفتنه ضعیف باشه، و یک فردی باشی که به لحاظ بگیم سوس عنصر یا بگیم ضعیف النفس، اصطلاحاتی که به این صورت تو اجتماع مصطلحه و علمی هم هست، کافی است که این موارد در یک نفر جمع باشه، یک فردی که به لحاظ شخصیتی اونقدر سخت روی نداشته باشه و دارای این مهارت‌ها نباشه.
بله.
دیگه فرقی نمی‌کنه که این فرد تحصیل کرده باشه، تحصیل ناکرده باشه یا جایگاه خاصی داشته باشه، و برای الگوی خوبی هم که اولین الگوها رو افراد در دانشگاه پدر مادر، که میگم دانشگاه واقعا این کلمه رو هدفمندانه استفاده میکنم، و حتما هم نباید یک والدینی باشه که مسیر دانشگاه رو طی کرده باشن، یک والدینی که واقعا به لحاظ تجربی، حالا در هر صورت هر تجربه که می داشتن، روش سره از ناسره رو، درست و از غلط رو، هر کسی نباید واقعا علی‌القاعده یک دانشگاهی که مسیر علمی آکادمیک رو گذرانده باشه تا دارای این مهارت ها باشه، یا مثلا به فرض مثال دارای سخت روی باشه. خیلی ها واقعا مسیر دانشگاه یا مسیر خاصی هم نرفتن، ولی این سخت روی رو با توجه به اون مهارت ها به دست آوردن، و همین رو به فرزندان خودشون میتونن در اختیار خودشون بذارن و یه الگوی خوبی رو میتونن برای فرزندان خودشون ایجاد بکنن، ترتیب اثر بدن، و اینها با اون نگاه، با اون مدل آگاهی میرن به جنگ زندگی، میرن در مسیر زندگی قرار میگیرن، و وقتی که رفتن تو مسیر زندگی میگه خب پدر من ندیدم هرگز سیگار مصرف کنه، سیگار دروازه متأسفانه اعتیاده. بله. چون کم کم آیتم خودگیری اتفاق میفته برای فرد، این مصرف رو شروع میکنه، سیگار رو شروع میکنه، متأسفانه چون ما سالیان سال بحث مداخلات کلینیک هم انجام میدیم، متأسفانه خیلی از والدین احساس میکنن که خب ما اگر همینی که ولو اینی که خودمون مصرف سیگار داریم، و والدین به فرزندان خودشون توصیه ها و در موقعیت های مختلف میگم مثلا پسرم دخترم سیگار خوب نیست، من نگاه نکن میکشم، این خوب نیست، نره به سمتش، فکر میکنن واقعا اثرگذاره.
ولی توصیه کلامی اثرگذار
ببینید
نیست.
نمیتونیم بگیم اثرگذار نیست، ولی من این رو از کنم خدمتون، 65 به 35 یعنی چی؟ وقتی ما در آن واحد یک پیامی رو میدیم و در قید این سیگار خودمون هستیم، هر نوع مصرفی هستیم، آمدن بررسی کردن در کل دنیا، دیدن پژوهش‌ها نتیجهش به این رسیده که وقتی که ما یه پیامی رو داریم به فرد مقابل اون میدیم، 65% اثر اون غیر کلامیست، 35% فقط اثر کلامیست، که من خیلی از موقع دیدم تا حتی بیشتر هست که کمتر نیست، یعنی 75 به 70 به 30 هم هست. و عملا این اثرگذاری به گونه‌ای میشه که فرد رو میندازه تو اون مسیر، و یه دفعه میبینیم که ما یه لبه که به اون، به خاطر که استرسمون و فشار روانیمون رو مثلا مدیریت کنیم، سیگار شروع میکنیم و اون بحث خوگیری اتفاق میفته، و دیگه بعد ماده بعدی، بعد ماده بعدی، یهو میبینیم که بله، ما 15 سال 20 ساله که در مسیر مواد قرار گرفتیم و اصلا غافل به این داستان هستی.
پس بخش میتونه فردی باشه و بخش خانوادگی. ولی برگردیم به روایتی که پخش شد. آقای محترم اشاره داشتن به این که برای اینکه به همسرشون کمک کنن، اقدام به جمع‌آوری زایعات کردن و با فروش این زایعات برای درمان همسرشون قدم برداشتن. خیلی جالبه این رفتار آقای دکتر، یعنی هر دو دچار آسیب اعتیاد شدن، ولی مرد برای اینکه همسرش رو نجات بده اقدام به جمع‌آوری زایعات میکنه و از این طریق بتونه اون هزینه‌های درمان رو تقبل کنه. به طور کلی در خصوص موارد اعتیاد، به ویژه اگر حالت خانوادگی داشته باشه یا صورت خانوادگی داشته باشه و زوجین هر دو درگیر اعتیاد بشن، نگاه روانشناختی به این موضوع به چه نحویه؟
ببینید، باز یک جلسه قبل، جلسات قبل هم دقیقا تحت همین عنوان بود، تقریبا یه تشمله رو به یه پلی رو به اون بزنم، به اون جلسه بزنم و حالا وصلش کنیم به این جلسه و ادامه بدیم. خیلی از حالا میام خیلی از که حالا نگاه آماری بهش ندیم، بعضا من خانواده هایی دیدم حالا در بد به کار که حالا خانواده نبودن، زوج بودن یا حالا بچه اینجا فرزندی در کار نبود و تحت عنوان خانواده نمیتونیم بگیم، زوجین آقا میدیدیم که خب گرفتار این بحث اعتیاد هست، حالا هر نوع مواد، هر یه نوع مواد، حالا بحث THC ماده حالا حشیش یا همون گل اینها یا مثلا حالا مصرف مورفین اینا داشته و خانواده خانوم ندونستن که این فرد مستعد اعتیاده، تا حتی ندونستن که این فرد در حال حاضر که آمده خواستگاری مصرف کننده است. که اینجا من میخوام یه تکمیله فقط جلسات قبل بزنم که ای کاش خانواده حتما اینها را رصد بکنه، رصد دقیق بکنه که ببینه واقعا این فرد، این آقایی که اومده تحت عنوان خواستگار دختر خانمشون، یه موقع خدای نکره گرفتار اعتیاد یا مستعد اعتیاد نباشه. این اولین نکته است که من اینجا در عنوان برنامه جاش خالیه که حتما متذکر بشم. مورد دوم که میخوام عرض کنم و این رو من، ای کاش این آقای گرامی اگر واقعا اینقدر مستعد، اینقدر صاحب اراده هست که واقعا اومده با این وضعیت اوضاع احوال شرایط فعلی، مثل دقیقا یه سرباز تیرخورده یه که یه جورایی داره یه نفر دیگر از تو اون صحنه جنگ وضعیت اعتیاد، حالا من افراد ببرم به این سمت و سو، داره خب یه جورایی میرسونتش، میکشونتش به از لبه پرتگاه درش بیاره. من میخوام برای شنوندگان این رو تصور متصور بشن که خب حالا داره تو که این اراده رو داشتی، من اینجا باز این مهارت زندگی اینجا استفاده کنم، اون خود آگاهی من فکر کنم در این آقا اتفاق نیفتاده و یه جورایی الان تو این شرایط سنی، تو این وضعیت، این رو تازه داره اون خودآگاهیه، اون اراده
الان رسیده به اون مرحله،
دقیقاً داره یه جورایی جوونه میزنه که آقا من صاحب این اراده ام و ای کاش اون موقع این اراده رو داشت، شناسایی میکرد،
دقیقاً
و کار به اینجا 27 سال گرفتاری رو، این سنگینی این داستان اعتیاد به خودش نمیکشید و کلی داستانهای مختلف رو به خودش نمیکشید و این همه وضعیت اقتصادی به هم ریخته که وضعیتش برسه به اون وضعیت جمع‌آوری زایات اینها و این 20 سال کم نیست، یک سوم عمر فرد اگر به مخال عمر طبیعت طبیعی انسان 65 70 سال رو ما متصور بشیم، این اراده رو اون موقع و ای کاش ما خانواده‌ها، ببینید باز میریم سراغ اون والدینه، والدین اگر واقعا والدینی بودن که اون موقع آگاهانه این فرزند رو خب بهشون یه جورایی منتقل کرده بودن، ما اگه بخوام ریشه ای هم به این داستان نگاه بکنیم، این اراده رو در این فرد مقداری بیدار می‌کردن، بیدار نگر می‌داشتن و عملاً دیگه نمیخواست همون خانوم و هم خودش رو 20 سال گرفتار این داستان بکنه. و یک مسئله هم هست که میگه آقا شما این پول رو داری در میاری به چه قیمتی، بعد این پول باید هزینه کنی تا اون سلامیت رو اگر به دست بیاید یا به دست نیاد، و خب این زمانی که از دست رفته با این اوضاع این کارو میخواد چیکار کنه. یه نتیجه گیری همینجوری توی مقطع بکنم، پس این شناسایی اعتیاد با توجه حالا چه خود والدین چه خود فرد، اگر بتونی یه مقداری زودتر، که آقا یه چیزی ما برام خودآگاهی داریم، پس فرزند عزیزم برو پیدا بکن این وضعیت اراده رو. و خیلی 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 افرادی کارشناسای واقعا صاحب نظر هستن در کل دنیا، این بحث اراده به شدت چه در ترک چه در شروع اعتیاد
مهمه،
به شدت حائز اهمیت و بسیار میتونه فرد رو مدیریت کنه.
پس در خصوص این زوج محترم باید دلیل اعتیاد رو در خانواده والدشون جستجو کنیم. یک اشاره هم داشتیم به این که خانواده ها در زمانی که قراره یک ازدواج و وصلتی صورت بگیره باید یک بررسی داشته باشن که خدای نکرده یکی از طرفین دچار اعتیاد نشده باشه، ولی در خصوص این مورد هر دو اعتیاد داشتن، یعنی با علم به این که من معتادم با هم ازدواج میکنن. چطور این اتفاق میفته؟ یعنی به احتمال زیاد این خودآگاهی وجود نداره، تحت تاثیر حالا اون احساسات این وصلت صورت میگیره.
یک قدر بیقین، ببینید سرکار خوب، یک قدر بیقین اینجا سه تا مورد میتونه اینجا فلواقع از این دریافت کنه. مورد اول اینه که مشترکی داشتن، یه بچه اشتراکی داشتن به نام اعتیاد.
بله.
ببینید شما تا دوستی ها ارتباطات یه بچه اشتراکی باید بین دو فرد باشه، یه نفر مثل اهل تحصیله میاد مثل یه نفر مثل خودش پیدا میکنه، علاقه من به تحصیل. یکی اینجا متاسفانه در چه اشتراکشون تا حتی شاید کوچه خیابونی، حالا من نمیدونم، توی شرایطی بالاخره در حین مصرف یا مثلا یه تبادل مواد این اتفاق افتاده، بله، که ارتباطی برقرار شده. این دومین مورد. سومین مورد شاید این هم بوده باشه، حالا با توجه به اون پیشینه که تو بحث درمان و تشخیص این افراد مختلف تو این داستان داشتیم، که آقا من مثلا میام خوبت میکنم، مدیریتت میکنم، مسائل پولی رو اقتصادیت رو یه جوری هزینه میکنم،
همون مواد رو میدم،
دقیقا مصرف مواد رو من میدم، و میبینیم که انقدر، ولی از طرفی هم خود این مصرف مواد هر دوتا این خانوم میتونه تشویق و ترغیب بکنه، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، اون فرد در مقابلش رو به عنوان اون زوجش و بالعکس. و شما نگاه بکنید، میگن حیج
دکتر، همین میتونه یکی از دلایل به تاخیر افتادن تصمیم برای ترک هم باشه.
یقین همینه قطعا. ببینیم سه تا چیز مثبت چیز اون وجه اشتراک عرض کردم خدمت شما که چجوری شده اینها با هم رفتن تو بحث زوجیت ازدواج. از این طرف هم یک چیزی بسیار منفی داره که میگن خانه‌ها هیجانات مصری. شما نگاه کنی از 100 متری کافیه یه نفر ببینه خمیازه میکشه، اونم سریع اون فردم دقیقاً خمیازه میکشه، هیجانات مصری است. و اینجا وقتی که یه نفر شوق و ذوق داره و مصرف داره میکنه، قدر به یقین این مصرف، این عمل کرده مصرف رو اون فردم اثر میگذاره و این
میکنه.
دقیقاً همین، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، و این میره تو این داستان. و همونطوری که عرض کردم متاسفانه این بحث گرفتار شدن در اعتیاد هیچ مرز و هیچ جایگاه نمیشناسه، و انشالله افراد این موارد رو شناسایی کنن تا احیانا بچه هاشون فرزندانشون با توجه به این عناوینی که اون جلسه عرض کردم گرفتار احیانا این داستان اعتیاد نشوند با این شاخصهایی که
بله.
عرض کردم.
سپاسگزارم از توضیحات کامل شما آقای دکتر نیک مراد. اما شنوندگان گرامی، همچنان گل یاپوش رو میشنوید به طور زنده و مستقیم، منتظر دریافت پیام های شما هستیم. 3102 در اختیار شماست. هر سوالی در خصوص روایتی که پخش شد اگر دارید یا اظهار نظری دارید برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید راجع به تجربه هایی که داشتین یا اگر به دنبال راه های درمان هستین، به صورت حالا هم به صورت درمانی و از همه مهمتر اگر دنبال مشاوره های روانشناسی هم هستید، میتونید تا پایان این برنامه مطرح کنید از طریق 3102 و یا حتی میتونید تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم. 2265-2876 هم در اختیار شماست. بریم بخش دوم روایت رو بشنویم.
گام افغان خط آخر.
مثلا یک سال و هفتش ماه خب رفتم سر یک کار زندگی میکردم، ولی خب یک چیز ما از الان جامعه ما پذیرشم ندارن در زم، چون ماها خیلی دمی خرابیم، تخریب داشتیم، الان جای دیگه هنوز که هنوز تازه مادرم مرم، یک کمه درم خدمت گذاریم، مثلا بیدار خوبی درم از یاد مرم خدمت منو بوشا مرم بخنن ننم مگه اگه کنترولی مزی ننه چو بگم مادرم و مواد مقلط منم دیگه مواد بزم، هنوز تازه باور نمیرن که ما مواد نمیزن، وقت خانواده خود آدم هنوز باور نگنن، مخه مردم عادی که نمیدنن مواد چیز نه، احتیاج چیز نه، کارتون خوابی چیز اونا هم خیلی درک کنن. از دیده مو میگن کارتون خواب، کارتون خواب نیست، اونا فرشتگانن که از خدا بی خبر رفته، خدا باگذار شو کرده، چون الان هر کارتون خوابه، هر دعای بهت نگنه، هر دعای کنه قول به تو نتیجه میگیری. این مو خودم اینم قبول دارم، الان اگه مو خودم تنها آرزوی دارم بگم خداوند بهم بده که خدمت کنم به بچه های کارتون خواب، چون خودم خیلی در به دری بدبختی کشیه یم، یک مدت دترم کارتون خوابی کرده یم، کارتون خوابی خیلی کشیه یم، ولی دیه یم از کارتون خوابی چیزای دیه یم. او بابایی که منی تمام زندگیش پول، ثروت، ماشین، حیات، آبرو، عزت، خانواده، زن، بچه همه را از دست مده که مرسه با کارتون خوابی، همون جو کارتون خواب نمره از اول، که از اول کاردون خواب تمام زندگیش دست مده مرا، پس او ارزش بودی که کاردون خیلی است، خیلی بیشه زده که فکر کنی او ارزش داره. ما یک زمان در تهران کاردون خوابی میکردم، یک بنده خدای همین نایلون بی، بعد زمانی که به چبره گفت بچه هم دنست که دیده نایلون آدم درازه که دراز بیه. بعد بچه گفت مامان مامان فکر کنم